برنامه برگردیم بهشون. بحثمون خیلی دیگه جدی شد. یه جاهایی ما به یه نقطه‌ای میرسیم که من برام سواله. یک روزنامه که میدونیم الان صنعت چاپ ضررده، زیانده، زیان انباشته داره، نمیدونم شرایطش اینجوریه اونجوریه، که اومده مثلا گفته آقا من ساختمونم رو میخوام بفروشم، دنبال تأسیس مرکز رشته. من اینو نمیفهمم.
اینو میگم تو بعد از این،
اینو نمیفهمم. انگار که مد شده باشه، مثلا دانشگاه حتما داشته باشه.
خیلی من تلاش کردم کلمه این مدو به کار نبرم و خودت گفتیم بازی این برگردیم
باشه. یه رضا صادقی بشنم این برگردیم.
به دلم افتاده که برمیگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگی، و تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای تو، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای تو، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های تو، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بایستادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه، این تنهایی اما ساده نیست، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست، گفتم بی تو داغونه دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم، گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی به سوزم، خیلی دوست دارم هنوز، توی قلب من کل زندگی آرزوی من دلوی تو، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه،
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند، امیدوارم که همچنان با ما باشید. ویژه و خاصه دانشجوهای محترم، استادان محترم دانشگاه که این بحث ها مرخه دنبال میکنن، و بازم میگیم که روی ایران صدا میتونید ما رو دوباره بشنوید، یا اینکه زنده با ما همراه باشید، پیغام بدین به ما. امیرحسین سید آقایی که برگشت به استودیو، حتما پیام های شما رو چه از طریق پیغام پیامکی و چه از طریق پیغام های اینترنتی به ما خواهد گفت. آقای دکتر حسینی، من یه طرح موضوعی کردم، اینکه مد شده انگار که جاهای مختلف برن و این مراکز رشد و نمیدونم پارک فناوری اینا رو دنبالش بشن، تأسیس بکنن، راه اندازی بکنن. خب یه طرف خوبه که مثلا اینجور مراکز به وجود میاد توی کشور و قابلیت رشد ایجاد میکنه، قابلیت توسعه ایجاد میکنه، ولی این که واقعا همه باید داشته باشن، همون مثالی که قبلش زدم.
بله، عرضم به حضور شما که ببین، من طرح موضوع رو با بحث اکوسیستم شروع کردم، همونطور که حاصل جمع یه پیچ و چهار تا لاستیک
من که منتظر نباشین که حالا نوبت بهتون برسه، هر جو صلاح میدونید وارد گفتگو بشین.
آقای دکتر راجع به انکوباتور و اینا صحبت کردن و اینا، من فکر کنم بچگی از انکوباتور استفاده کردم، یادیدی زیادی اومدم.
اشکالی نداره، اشکالی نداره، بیاین.
هیچ اشکالی نداره. عرضم حضور شما که همونطور که جمع چهار تا لاستیک و با یه موتور و نمیدونم شاسی و نمیدونم بدنه ماشین نمیشه، بلکه ارتباط بین اینا باید دیده بشه. به نظر من مشکل اصلی توی اکوسیستم نوآوری کشور هم همینه. یعنی ما به قول آقای صداقت دیدیم یه جای مرکز رشدی هست، گفتیم خب پس اگر یه مرکز رشدی داشته باشیم پس همه چی تمومه دیگه. بعد دیدیم تموم نشده، گفتیم خب سیلیکون ولی هست، پس ما باید یه چیزی شبیه سیلیکون ولی داشته باشیم دیگه، مثلا پارک پردیس بزنیم. بعد گفتیم خب حالا بس اکسلراتور هم هست، مثلا انگار که فاصله بین مثلا اون ایده تا خود مرکز رشد هم یه ماجراییه. بعد دیدیم که یعنی ببینید، تا اون تو تعریف اون اکوسیستم ارز من آخرش با این جنبندی شد که تهش این نیاز به یک مدیریت و هماهنگ کننده داره که همه اینا رو بتونه بشینه درست کنار هم. تا این نباشه اتفاق نمیفته. درست اشاره کردن، یک فرد دولتی میاد یک مرکز رشد ایجاد میکنه با نگاه دولتی خودش، اصلا اون کسب و کار راه انداخته، نمیفهمه چیکار باید بکنه. این مثل میمونه دوباره اجزا رو گذاشتی نخ تسبیح، به قول معروف وجود نداره. مشکلی که ما داریم عمدتاً اینه،
اگر نخ تسبیح وجود داشته باشه پوسیده است،
یا اگر باشه پوسیده است. پس اگر ما داریم، یه مثالی من بعضی وقتا سر کلاس میزنم، میگم ما واحد منابع انسانی توی سازمان ها برای چی داریم؟ برای این نداریم که آدم ها رو خونه دار کنیم، نمیدونم بفرستیمشون برن کوه با هم دیگه، بفرستیمشون از خدمات رفاهی استفاده کنن. واحد منابع انسانی ایجاد شده برای اینکه حال نیروها خوب باشه که خوب کار بکنن، هدف اون کار است. ما اینجا قرار نیست ما یک مرکز رشدی بذاریم که جای رایگان بدیم به تیما، که بهشون وام کم بهره بدیم، که بهشون اینا ابزارهایی برای رسیدن به یک هدف دیگه ای. یه وقتایی که من خیلی این رو دیدم، اون هدف فراموش میشه. مرکز رشته تند و تند دنبال اینه که خدا چیکار کنیم، این هزینش اینش کم شه، اونش درست بشه، مالیات یه وقتی اینطوری نشه، یه وقتی بعدن میرسیم به پارکه اونم هم دنبال همینه. میگیم بابا این قرار بوده که بیزینس بکنه، شما اصلا بیا مالیاتشو دو برابر کن، بازارسازیشو کمک بکن، این درست بتونه خودشو تو بازار پرزنت بکنه، یه فضایی براش توی مجموعه دولتی ایجاد بکن که این یک مشتری خوبی براش ایجاد بشه. نیازی نیست اصلا معافیت مالیاتی بهش بدی، تو فقط این کار، یعنی به بیزینسش کمک
کن. اگر میخوای معافیت مالیاتی بدی، کاری نکن راه در رو بگرده پیدا بکن.
بله،
یعنی توی یه پیچ و خمی بندازیش که من الان مثلا حقوقه رو از این حد به بالاتر نخوام بدم، اونو فلان نکنم، اونو بهمان نکنم، یه دفتر پشت دری نداشته باشه.
پس این یه طرف ماجراست که به نظر من اون اکوسیستمه نه که شکل نگرفته، هنوز با حالت ایدال فاصله داره. مثل پژوهش‌های دانشگاهی ما، اینو قبلا با صحبت کرده بودیم، مثل پژوهش‌های دانشگاهی ما که از سنت نمیاد، اینجا هم همونطوری یه چیزایش گمه. ولی من میخوام بگم که خواهنه‌ها توی اقتصادی که وابسته به نفته و هنوز هم وابسته به نفته، تا یه مدتی خیلی مستقیم وابسته به نفت بود، الان یه خورده کمتر مستقیم وابسته به نفته، ولی بالاخره وابسته به نفته، و توی اقتصادی که وابسته به نفته، که در واقع رشد و توسعه مبتنی بر همون نفته میشه، نه مبتنی بر کسب و کار، یه پولیه دیگه. الان شما میفرمایید یه مجموعه روزنامه‌ای بوده که داشته تعطیل می‌شده، ساختمونشو فروخته، حالا می‌خواد یه مرکز رشد بزنه. من پر واضح می‌دونم که توی حوزه یه پول به اصطلاح نفتی وجود داره، می‌خواد بره اونو بگیره.
آقای زاد مرهم اینه؟
این هست، یعنی من از این موارد زیاد دیدم، حالا این کیس روزنامه که شما گفتید رو نمیدونم، ولی از این موارد زیاد بوده. مجموعه‌ای که بعضن هم نیمه دولتی هم بودن، یه جایی کسر بودجه داشتن، مثلا به اسم مرکز روش، به اسم پارک علم و فناوری، یه سری جا بودجه است، بیام اینو بگیریم و در واقع اون کسریه رو یا اون حالا زیانی که حالا داشتن تو اون شرکت‌های نیمه دولتی یا دولتی رو به یه نحوی جبران کنن. ولی من کیس های موفق هم دیدم، یعنی بعضن هم حالا این کیس شد واقعا با استفاده از تجربه موفق قبلی یکی از حالا روزنامه های معروف و قدیمی ما که یه زمانی دوچار در واقع وضع بد مالی شده بود، یه ناخواسته با یعنی راه اندازه یه اپلیکیشنی اینا تونستن که خیلی درآمد خوبی داشته باشم، و یا یه کانال حتی خبری، یعنی تبلیغاتی که تو این کانال خبری یا تو اپلیکیشن
خراسان بود، اپلیکیشن آخرین خبر بود،
شتاب دهنده فردوسی
خبری هم که شما میگین خبر فوری بود،
بله شتاب دهنده فردوسی اومد چک گرفت،
دقیقاً یه سختش نکنیم
دیگه، شتاب دهنده فردوسی اومد چک گرفت و واقعا موفق بود، همین الان داره خیلی عرضم به خدمت شما که تیمای خود دل اونجا میاد بیرون،
مثل اونی که توسعه کسب و کار اتفاق افتاده و ایجاد شده
که توی حوزه رسانه واقعا خیلی حرکت خوبی هم بود
و جز موفقا هم هستن، یعنی جز واقعا موفق ترین مجموعه شتاب دهنده‌ای در واقع کشور هم هستم. اجزای مختلف اکوسیستم هم سعی کردن بچینن، خود تیمی هم که حالا این شتاب دهنده رو زد، یه زمانی یه شرکتی بودن، یه مجموعه بودن تو مرکز رشد شد دانشگاه فردوسی، عرضم به خدمت شما همه پس در واقع عرضم اینجوری نیست که دنبال اون یا موده باشند یا عرضم به خدمت شما که بودجه پیدا کرده باشه، ولی این زیاده.
من بحثم اینه، میگم که آقا من هنوز دلیل موجهه درست و تکاملی یافته ای پیدا نکردم که همه دانشگاه های ما بخوان مرکز رشد داشته باشن. هنوز این رو شما میگین یه تجربه موفقی بود، به قول زکا الملک توی مقدمه تصحیح گلستان میگه گیرم که شدی سعدی، تکرار مکرر است که چه. ما یه تجربه رسانه‌ای موفق داشتیم توی این حوزه، چرا دوباره بخوایم یه دونه دیگه خلق بکنیم؟ این که چرا میگم، منظورم اینه نیست که مخالفشم، آیا حرف نوعی میخواد بزنه، آیا ایده تازه تری داره، یا فقط در واقع میخواد همون رو کپی بکنه.
من میگم چون این کیسی که حالا شما مثال زدی رو خیلی نمیشناسم راجع به اون قضاوت نمیکنم، ولی دیدم یا میگم مثلا دانشگاه ها، خب مثلا چه دانشگاه جامعه علمی کاربردی، دانشگاه های دولتی، مجموعه مختلف دوست دارن که مرکز نوآوری داشته باشن، مرکز رشد داشته باشن، چون یه بحثای گریدی درون خودشون هست و امتیازایی که میگیرن یا شاید تعداد رشته هایی که بهشون اضافه بشه،
280,000 تومانی که میدادن به استاد دانشگاه که برو یه دونه مقاله بنویس بیار.
آره این نقدی یکی هست، ولی من میگم آیه صداقت تو بخش قبلی سری صحبت ها کرد که در واقع باید ببینیم بازار به کدوم سمت میره. آره بازار به کدوم سمت میره، ارزم پولا رو کجا میبرند. ببینید نمیشه خیلی هم رها، الان شما اصلا بازار ما فقط بره مثلا به سمت نمیدونم یه زمانی میرفت اون کسایی که پول دارن، چرا کار تولیدی میکنی، چرا اصلا میخوای شرکت بزنی، بریم مثلا به سمت دلالی و نمیدونم خرید سکه و خرید ارز و یا یکی دیگه، مثلا یه جنس کسب و کاری از جنس شاید مثلا تجارت گونه، یعنی ماکسیمون کسی که دیگه خیلی خوب بودن. پس و نمیشه بگیم فقط هر سمت که بازار رفت ما قراره که به همون سمت بریم و هیچ وقت دولت نیاد یه سیاست گذاری بکنه. اصلا نقش دولت اتفاقا همین سیاست گذاری علم و فناوری، نقش دولت اینه که بیاد شناسایی کنه تو کدوم حوزا جا داره که ما بیایم ورود جدی بکنیم، بیایم در واقع اصلا یه سند جامعی داشته باشیم. مثلا معاونت علمی که واسه نقد کردن یه نقش جامعه علمی کشور بود، یه سند در واقع علمی جامعه که آقا فناوری‌های برتر جایی که بریم کار کنیم تو همه حوزه نریم و
اصلا در واقع اون حوزه هایی که شکست سیستمی در اون رخ میده دولت ها ورود پیدا میکنن دیگه، یه جایی مکانیزم بازار حاکمه، خب بخش خصوصی باید فعال بشه، اونجا جاییه که دقیقا اشتباه اگر دولت ورود پیدا بکنه، اونجا رو نباید دستکاری کرد. اگر ما داریم راجع به مثلا تاکسی اینترنتی صحبت میکنیم، دیگه اگر سازمان تاکسیرانی هم بیاد وارد شه بخواد یه اپلیکیشنی خودش ایجاد بکنه که همون کاری که یک بخش خصوصی انجام میده اونم انجام بده، این خطاه. ولی اگر ما
اینجا برمیگرده اون ایراده برمیگرده به سازمان تاکسیرانی که نرفته، یعنی فربه شده انقدر، میدونه که آقا هر ماه داره کمیسیون راننده تاکسی رو میگیره، نمیدونم حق بیمش رو میگیره، فلان چیز رو ازش میگیره، گفته خب حالا دیگه این درآمده هست و هیچ وقت نیومده خودش رو مقایسه بکنه با دنیا، ببینه دنیا داره چی کار میکنه.
بله همینطور.
و حق نداره بیاد یقه کسی رو بگیره. بله. چون داره چوب تنبلی خودش رو میخوره.
بله همینطوره. یا یه جایی مثلا به قول این آیه صداقت من بگم که باز هی نگی دکتر نگی دکتر نگی یه جایی صداقت هم گفت مثلا تو محیط نظامیه، خب ما نمیتونیم اونجا اصلا راجع به بازاری صحبت بکنیم تو خیلی از حوزه‌ها که
حتی ممکنه که تجاری هم نبته.
بله یعنی هنوز اقتصادی شکل نگرفته که مثلا،
ولی نیازه.
بله من راجع به نفت غیر متعارف بررسی میکردم تو دوره دکترام، برای پژوهش رساله دکترام نگاه میکردم ببینم از چه زمانی پژوهش‌های عملیاتی شیل اول شروع شده و نگاه میکردم تو اون دوره‌ای که قیمت نفت عددی بود که اصلا به صرفه نبود، که هیچ اصلا بهش نمیشد فکرم کرد و چقدر دولت، به ویژه دولت آمریکا، چقدر هزینه کرد از همین مکانیزم ها که شرکت های شکل بگیرن بزرگ بشن که یه وقتی که قیمت نفت شد $110 اونها به شکوفایی برسن و بعدش حالا دیگه الان اگر بخوای قیمت هم دستی بالا ببری نمیتونی، چون قیمت که میره بالا الان اونا محصول میزنن تو بازار به صرفه میشه براشون دیگه، اونم باز گذاشته دستشون. آقا شما مکانیزم الان مکانیزم بازار راجع به شیلون معنی میده، ولی 30 سال پیش 20 سال پیش معنی نمیداد. پس اینو میتونیم تو دو دسته دست تقسیمش بکنیم.
صنعت مثلا رسانه خود شما، صنعت محتوا، واقعا تو دنیا داریم میبینیم که خیلی صنعت پولسازی، اینجا هنوز جا داره، یعنی جا داره اصلا حمایت بشه، جا داره مفهوم سازی بشه. و یه موضوع دیگه، حالا آقای دکتر گفتن که مثلا تاکسیرانی قرار نیست بیاد ورود پیدا کنه توی حالا اسنپ تپس یا غیره و اینا، اینایی که قرار نیست بیاد یک کسب و کار جدید، ولی دولت و حتی همین شهرداری و بحث‌های حاکمیتی تو این بحث‌های انحصاری، تو بحث‌های ارزم قوانین و آره اینا رو باید داشته باشن، یعنی کلا
نظارت باید بکنه، سیاست‌گذاری باید بکنه، اصلا کسی در واقع منکر اینا نمیشه.
یه دونه در واقع
ولی بیاد یه دونه کارپینو بزنه
اون اشتباه. یه چیزی ببخشید عرض بکنم،
اجازه بدید من فقط با آقای مهندس عباس علی عرفه، مدیر کل برنامه‌ریزی فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری هم سلام بکنم، به ما ملحق شدند. آقای مهندس سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شریفی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای صداقت، بفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت های عرفه. عرض به خدمت شما که من یه بحثی ما داریم در خصوص این که مثلا دوستان میفرمند آیا آمریکا رفته که مثلا سرمایه گذاری کرده رو نفت شیل یا جاهای دیگه مثلا رو محتوا و اینها سرمایه گذاری میکنن. ببین چند مدل میایم نگاه میکنیم، یکی اینکه آیا واقعا آقای دولت آمریکا میاد خودش برنامه ریزی میکنه این چیزها رو و حل میده یا نه مثلا در مجلس اونجا بخش خصوصی میان لابی میکنن و دولت رو حل میدن که برسه رو این سمت سرمایه گذاری بکنه. ببین وقتی دولت یه پولی داره، دولت رانتیره، دولت نفت و نفت رو داره توزیع میکنه و ثروت اینجوری توزیع میشه و اینها، میاد میگه که آقا من خودم حاکمیت دارم، الان من باید برنامه ریزی بکنم. ولی اگر بخوایم بریم به سمت اقتصاد آزاد، من شاید این مدل برای ایران درست نباشه ها، ولی میخوام اول موضوع رو شرح بدم. در اقتصاد آزاد دولت که پول نداره، که بخش خصوصی باید پول در بیاره. خب این واقعیت ماجرا این هستش که اونجا حتی این اسناد بالادستی و اینها رو بخش خصوصی حل میده برای اینکه تهیه بشه و اینها. البته انقدرم اسناد بالادستی تهیه نمیکنن، ما یه تورمی داریم تو سندهای بالادستیمون که تورم خیلی زیادی هم هست، حالا عدداشو یادم نبود بیارم و اینها، مثلا میشه اینو قیاس کرد تعداد مثلا اسناد بالادستی که ما داریم مثلا در قیاس با یه اقتصاد آزادی که وجود داره و اینها. خب ببین عرض من این هستش که اگر قرار هست یه جایی هم حمایت بشه، خود بخش خصوصی میتونه اینها رو پیدا بکنه اگر پول بخش خصوصی باشه و بره جلو و اینها. ببین همین فضای
سوال خیلی بزرگ وجود داره. خب و اون هم تناسب اقتصاد خصوصی و دولتی، مثلا توی همین مقایسه‌ای که شما کردین در ایران و امریکاست، آیا این دوتا متناسبن؟
باید میفهمم این رو. خب من میفهمم این رو، تو عرایض قبلی من گفتم که ما در ایران چاره ای نداریم مگر اینکه دولتی ها و خصوصی ها و نمیدونم حاکمیتی ها ورود بکنن. ولی ببین ورود اینها چند مدله. یه موقع هستش که میگیم یه بخشی از اینا که کار اقتصادی دارن میکنن ورود میکنن، خب یه موقع هستش که میگیم اینا که کار اقتصادی نمیکنن ورود میکنن. ببین این باز نوع ورود ها متفاوته. ببین همین الان اکوسیستم نوآوری که داریم حرف بزنیم راجبش، داریم صحبت میکنیم و اینها، خیلیش حالا مثلا اثر زحمات بخش خصوصیه و دولت هم توش نقش داشته، ولی من واقعیت ماجرا یه تیکه از مدیریتیه که حالا معاملات علمی خصوصا پارک فناوری پردیس داشتن توی این ماجرا و اینها رو خیلی میپسندم. خب حالا من یه بخشش هم شناختم از اینجا، ناشی میشه که یه مدتی اونجا حالا مثلا کار کردم، از نزدیک شناخت دارم نسبت به دوستان. اونم اونجا یکی کمتر مدیریت کردن، مثلا آقای ستاری حالا برای مثال یه حالا اخلاقیات شخصی و فردیشون رو اینا رو ولش کنیم، الان ما کاری با ایشون نداریم. نکتهش اینه که میگرده ببینه کی داره کار میکنه، مثلا تو این کارو کردی الان مثلا یه پولی هم بهت میدم. خیلی وقتا هم این پول هرز میره، یعنی تیکای هرز رفتنشو من کاری ندارم، حالا شاید بشه پرفورمنسشو بیشتر کرد، من باز اینجا بحث ندارم. ولی اونی که یه کاری کرده پول بهش میده و حمایت میکنه ازش و اینها، این اتفاقا میشه ساکسس استوریایی که حالا اون خورده ریزا هم توش در میاد. یا مثلا همین جریان آن دوستانی که اول شتاب دهنده زدن و ویسی زدن و این همه، اینا یه بخش خصوصی بودن، من خودم در پارک فناوری پردیس اون موقع حضور داشتم، پاشدن اومدم گفتم میخواییم این کار بکنیم، پارک هم گفت حالا مثلا این کار هم بکنیم. یه دفعه هم رفتم پیش آقای ستاری، آقای ستاری گفت من یه حمایتی میکنم ازشون. واقعا حجم پول خصوصی که اومد اول خیلی حجم بیشتری بود تا پولی که دولت کمک،
طبیعتش هم باید همین باشه،
و حالا یه موفقیتی بود. و حالا بعدش هم الان بندگان خدا فکر کنم الان هم دارن جمع میکنن میرن، یعنی تو ایران مثلا یه ساکسس هایی داشتن و اینها، ولی حالا هی ول نمی کنیم دیگه. خب یعنی مثلا الان حالا های عرفا اومدن پشت خط، نمیدونم چند تا شتاب دهنده الان ما مجوز دادیم، مثلا 200 تا مثلا احتمالاً
الان آخرین آمار بالای 180 تا بود من داشتم.
بریم ببینیم تو کل آمریکای شمالی چند تا مثلا ما شتاب دهنده داریم.
من یک بار این بحث رو با یکی از مدیران ارشد سازمان داشتم،
بله،
خیلی بهشون برخورد و خیلی هم ناراحت شدن. حالا من منتظرم که بیان یه شب بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم در مورد.
ببین من نمیگم نباید این حمایت باشه و این، من میگم این حمایت باید درست باشه و اونجایی که موفقیت وجود داره این موفقیت تکرار باشه.
و من یه سوال بزرگتر دارم دیگه، بعد 5 سال میشه ارزیابی کرد یک سازمان رو، حالا سازمان کوچک باشه، متوسط باشه، بزرگ باشه، که آیا سودده بوده یا نبوده؟
حالا شاید مثلا به این تو بحثای بلند مدت تکنولوژی اینا شاید هنوزم زود باشه. خب
ولی برای یک دوره 5 ساله این سوال وجود
بله
داره.
میشه الان ارزیابی کرد دوستان واقعا دارن این کارو
آره
میکنن.
میدونم چون دارن این کارو میکنن و من سوالم اینه که اونهایی که سنشون به 5 سال رسیده چند تاشون سودده شدن، یا هر چند، یا حتی مثلا چند تاشون به نقطه سر به سر رسیدن. اینا رو بذارید آقای عرفا به ما بگن. آقای عرفا
در خدمت هم. البته ببخشید من نالا سلام مجدد کنم و استفاده کردم از صحبت شما، منتاشون اوائل صحبت رو نبودم و نشیدم. الان چیزی که من متوجه شدم صحبتتون راجع به شتاب دهنده ها هست و اینکه چرا از این شتاب دهنده ها موفق شدن.
من یه در واقع شکل بزرگتر از بحث رو بگم، اون بیگ پیکچر بحث رو، تصویر بزرگ بحث رو بگم.
بله.
ما امشب اومدیم داریم یک سوال رو، در واقع دو تا سوال رو مطرح میکنیم: مرکز رشد یا پارک فناوری، خصوصی یا دولتی. حرفمون رسیده الان به این نقطه که راجع به اکسلراتورها هست، اون هم از اینجایی سرچشمه گرفت که در واقع بحث اقتصاد دانش بنیان رو مطرح کردیم و اینکه اقتصاد دانش بنیان با شرکت دانش بنیان متفاوته. شرکت های دانش بنیان جزئی از یک کل بزرگتر و جامعی هستند به اسم اقتصاد دانش بنیان و رسیدیم حالا سر وقت شرکت های دانش بنیان، اکسلراتورها، استارتاپ ها و شرکت های نوآفرین و تعدادی که اینها دارن توی کشور.
من این تیکر رو اصلا خدمتتون که یه توضیح کوچیکی بدم بعد ادامه بدیم صحبت رو. باز من چیزی به ذهنم رسید خدمتتون هستم.
ممنون میشم.
بزرگوار راجع به اون چه که الان آقای صداقت بود فکر کنم داشتن
آقای صداقت صحبت میکردن
از به حضورتون
آقا بودجه ما رو قطع نکنی آقای حرفا، ما بالاخره احتیاج داریم به کمک‌های دولتی.
من حالا قبل از اینکه این حرفو زاید آقای صداقت ما خلاصه به این چیزی که آقای خانه حضورتون نوآوری توی مانیفستش گفته اولین جمله که مهمترین ارزش خانه نوآوری صداقت است. خلاصه ما هم به این جمله اعتقاد داریم. آقای صداقت
من خدمت شما هستم.
بفرمایید.
از به حضورتون که ببینید راجبه بالاخره این برنامه شتاب دهی درسته، این یه سری اشکالاتی بالاخره مترتب است، بر هر کار نوعی این اشکالات مترتبه، یعنی کسی هم منکر این نیست، ولی این یه برنامه بوده مثل برنامه دانش‌بنیان، یه پلتفرم حمایتی داره معاونت علمی های اتفاق بالاخره سابقون این مسیر هستن، این حوزه هستن، بیشتر از من اطلاعات دارن قاعدتا، و الان این به این معنی نیست که این یک برنامه ثابت شده و غیر قابل اصلاح است. نه، خب بالاخره این وقتی که شروع شد و وجود خارجی نداشت این برنامه شروع شد و الان خب شاهد بالاخره استارتاپ هایی هستیم که تو حوزه آیتی رشد کردن و همه داریم ازش استفاده میکنیم و همه بروز و ظهورشون دیدیم که نتیجه همین برنامه بوده. الان توی گام بعدی برای اصلاح این اتفاقی که تو حوزه شتاب دهنده افتاده، به قول استعداد یه حجم عظیمی از شتاب دهنده ایجاد شد که شاید بعضیشون هم کارا نباشن و خیلیاشون هم به اصطلاح موفق هستن، اصلاح این برنامه به گام دوم تخصصی شدن این شتاب دهنده است، یعنی مسیر حمایتی که معاونت علمی در پیش گرفته بود برای حمایت از شتاب دهنده الان تخصصی تر شده. آنچه که تحت عنوان ستادهای فناوری در معاونت علمی وجود داره موضوع حمایت از شتاب دهنده تخصصی در طول کارشون قرار دیده. این چیزیست که من میخواستم عرض بکنم و بالاخره این پلتفرم حمایتی که تخصص معاونت علمی داره خودشو اصلاح میکنه. بله همینطور آنچه که حالا بروز خطا و از حضورتون که موارد عدم موفقیت بوده رو اصلاح میکنه با مواردی که به نظر میرسه موفق‌تر خواهد بود و مثبت‌تر حیات خواهد بود. دستمتون هستم.
نکته داری این دوستان نسبت به صحبت‌های آقای عرفه؟ استدلالت.
اجازه میخوام که ادامه حرف قبلی رو بزنم. حالا یه شوخی هم کردم با عرفان اینو توضیح بدم. خانم آوری خصوصی یه وقتی معاونت علمی بهش کمک میکنه، این مثلا اینجوری نیستش که ما از اونجا ارتزاق بکنیم. ولی به این مسئله اصلی که من عرضم هستش این هستش که بخش خصوصی خودش مسیر رو پیدا میکنه و میره جلو. دخالت دولت، دخالت اونجایی که آقا مثلا به این سمت شما به مثلا من یادم اون اوایل که حوزه نوآوری می‌خواست توسعه پیدا بکنه دوستان ما و اینها پا می‌شدن این ور اونور می‌رفتن می‌گفتن که آقا بیاید مرکز نوآوری بزنید. خب حالا خیلی از نهادهای خصوصی و خصوصی‌ها کمتر، دولتی‌ها مثلا نیمه خصوصی‌ها و اینها. خب این باعث ایجاد یه تبی شد و باعث یه تبلیغ مضاعفی شد و مثلا هرز منابع و این هم تا حدودی توش اتفاق افتاد. یعنی الان ببینید نگاه بکنید الان واقعا اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ما سهم خیلی زیادی از رسانه ملی داره یا مثلا روزنامه ها داره و اینها. ببین محیط جذاب، جوان ها هستن دستاجی قهرام میکنن، خیلی هم مثلا تو آفیساشون میری آفیسای خوشگلی هستن و اینا، من اینا رو همه رو میفهمم. ولی مثلا ما فکر کردیم که این حجم تبلیغاتی که داریم میکنیم خیلی از جوان ها میان به این سمت، فکر میکنن همین که برن تو این آفیسا و اینها به قاعده کارمندی قبلی مثلا احتمالا یه پولی به ما میدن و من میتونم اونجا کارمند بشم و یه موفقیتی در بیارم، در صورتی که طرف که میاد اینجا استارتاپ بزنه پوستش کنده میشه، بعد وایس کار بکنه، بعد مثلا پدرش در بیاد، بعد یه ارزشی در بیاره که هم خودش منتفع بشه هم بقیه منتفع بشه بشن. ببین ما اینها رو خوب نمیایم تبیین بکنیم. خب و حالا مثلا یه سوال دیگری شما پرسیدید، این که آقا الان چرا این تعداد زیاد شده، این نهادها همه میخوان برن اینا رو در بیارن. حالا صحبت های زادمهر این بودش که میتوانند از بودجه های دولتی استفاده بکنن توی این ماجرا و اینها. من یه حرف دیگه ای میزنم، اگر برگردیم به همون صحبت سابق که ما اقتصادمون رانتیره، بابا دانشگاه هم همون موقعی که الان ما داریم این شتاب دهنده هایی دارن زیاد میشن، یه دوره ای هم ما تب دانشگاه زدن داشتیم تو مملکت. خب هر جا میرسید یه دانشگاه می میزد مثلا دانشگاه آزادی توسعه پیدا کردن، پیام نورا، نمیدونم علمی کاربردی ها، نمیدونم غیر انتفاعی ها اینها. الان مثلا خیلی از آدمایی که میان سراغ ما بیاد یه شتاب دهنده بزنیم همین دانشگاه است که مثلا یه بنده خدایی بوده اینو زده، از تو اون هیچ ساکسسی، هیچ موفقیتی در نیاورده. حالا میگه من برم یه پول دولتی دیگه بیارم، شاید از اون تو یه موفقیت دیگه ای در بیارم. ببینید ما مشکل داریم تو این جاها، یعنی مثلا شاید نمیخواستم من بحث فرهنگی این تیپی بکنم، یعنی آدم ها دنبال موفقیت میگردن و موفقیت رو نمیسازن، فکر میکنن با کپی کردن یه چیزی که حالا